کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سرا پرده گل نعره زنان خواهد شد. گرد مسجد به خرابات شدم، خورده مگیر مجلس وقت دراز است و زمان خواهد شد. ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. ماه شعبان منه از دست قدح کین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. گل عزیز است، غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است، غزل خوان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد. سلام میگم به همه شما دوستان عزیز و نازنین، بیننده های خوبمون، شنونده های گرانقدرمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله دل و جانتون بهاری بهاری باشه و در پناه خداوند متعال باشید. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق به رسم هر روز مهمان خانه های نورانی شما هستیم. از لطف و محبت فرد شما دوستان خوبم بی نهایت سپاس گذارم. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلام باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنیم. امروز هم حاجای رنجبر اینجا هستن تا شرح این غزل حافظ رو بشنویم. غزلی که شاید مثل این غزل رو بارها و بارها شنیدیم که نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد.
پاییز ماه از دست دادن بر درخت،
بله،
و از دست شدن اون برگ های سبزی که داشت سرد میشه، اون برگ های زرد تکیده میشه، اصلا درخت خشک میشه، بیروح میشه. به عکس بهار ماهیست که هرچه از دست داد به دست میاره،
پس زنده شدنه، در
تازه ترش، لطیف ترش، ظریف ترش، بهترش، بیشترش. و خاطر همه در فصل پاییز به انتظار بهاره. حافظم فارغ از این ماجرا نیست، همین غزل سروده است که در فصل پاییز سروده و امید آمدن فصل بهار رو میده. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دیگر باد جوان خواهد شد. یه روزی میاد که از دل همین خاک سرد و تیره گلها و ریاحین رنگارنگ سر میزنن، عطر و بویی با خودشون دارن، نسیم بهاری باد بهاری هم میاد از روی اینها عبور میکنه و اون رائحه و بوی خوش گلها رو با خودش بر میداره و به اطراف و اکناف میبره و منتشر و پراکنده میکنه. نفس یعنی اون وزش، نفس باد سبا، اون وزش باد سبا، یعنی وقتی باد سبا میوزه با وزش خودش مشک فشانی میکنه، عطرفشانی میکنه،
همه جا رو معطر میکنه،
عطر گل سرخ، عطر گل یاس با خودش به همراه میبره و منتشر. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دیگر باره جوان خواهد شد. این عالمی که در اطراف ماست، همین زمین، همین درختان، گلها، گیاهان دوباره سبز میشن، خرم میشن، اون جوانی و طراوت و لطافت خودشون رو دوباره از سر میگیرن. خب این شعر داره حافظ میگه دیگه، یادمون باشه که حافظ شاعر عارفه، یعنی اگر شاعرانه حرف میزنه عارفانه هم حرف میزنه،
یعنی در پس پرده چیزای دیگه رو هم میبینه و میخواد بگیره،
یعنی فقط اون احساس شاعرانه خودش رو به شما منتقل
نمیکنه،
بلکه یک معرفتی به یک عرفانی در نظر داره. گفت شعر حافظ همه، خودش میگه شعر حافظ همه، استثنا نداره، یعنی اینم جزش، شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، اصلا شاه بیت، خودش منحصرن پیام خاص خودش رو به همراه داره. به همین خاطر مرحوم ملا صدرا حافظ رو ناظم الاولیا یاد میکنه، یعنی شاعری از میان اولیاء خدا که حرف اولیاء خدا رو به نظم کشید، یا مرحوم ملا محسن فیض که خودش شاعره، خودش غزل سراز، یک غزل بسیار لطیفی داره در باب غزلیات حافظ که ای یار مخوان ز اشعار الا غزل حافظ، یعنی حتی اشعار منم نخون، غزل من محسن فیضم نخون، ای یار مخوان ز اشعار الا غزل حافظ، اشعار بود بیکار الا غزل حافظ. آنان که تهی دستن از گفته خود مستن، کس را نکند بیدار الا غزل
حافظ.
استاد غزل سعدی است نزد همه کس، لیکن دل را نکند بیدار الا غزل حافظ.
معرفتی که در ابیاتش نهفته،
شعری که پسندیده است آن است که آن دارد، اون شعری که در قرآن وصف میشه، اهل ایمان کسانی هستن که گاهی شعر میگن، شعرشون هم میشه در ایمان داره، میگه شعری که پسندیده است آن است که آن دارد، آن نیست به هر گفتار الا غزل حافظ. غزل حافظ یه آنی داره، آنش یه معرفت که دیگران ندارن یا به اون اندازه ندارن. مثلا وقتی که حافظ میگه نفس باد سبا، واقعا منظورش این باد سبا نیست، وقتی میگه بهار منظورش بهار نیست، همونطوری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک روایتی دارن که فرمودن که در فصل بهار خودتون رو در معرض نسیم و باد بهاری قرار بدید. مولوی میگه که گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن نپوشانید یار زینهار. بعد میگه که راویان آن را به ظاهر بردن، هم بران صورت قناعت کردن،
ظاهر این شعر رو دیدن،
راویان آمدن ظاهر این کلام پیامبر رو دیدن، پیامبر گفته بهار، اینا هم فکر کردن اون وقتی میگه بهار منظورش همین بهاره، همین نسیم و باد بهاری هم. بی خبر بودن از جان آن گروه، کوه را دیده ندیده کان به کوه. اینها از جان کلام پیامبر بی خبر بودن. بس کسی که کوه رو ببینه اما معدن فیروزه که در درون کوه هست نبینه. میگه اینا همینطور ظاهر کلام پیامبر
همون صورت رو دیدن،
صورت رو دیدن. پس به تأویلین بود کنفاس پاک، چون بهار است و حیات برگ و تاج. میگه این کلام پیامبر تأویل داره، تفسیر داره. تفسیرش هم اینه که منظورش از بهار اولیای خداست، نفس اولیای خداست، کلام اولیای خداست. میگه وقتی یه ولی خدای حرف میزنه خودتو در معرض قرار بده، اون کلام با تو همون کاری میکنه که نسیم بهاری، که باران بهاری
تو رو از اون افسردگی در میاره، زندت میکنه، با نشاطش میکنه.
فعل باران بهاری با درخت آید از انفاسشان در نیک بخت. از پیامبر وقتی میگه بهار، منظورش بهار دیگری. اولیای خدا هم همینطورن، حافظ هم همینطوره. حافظ هم وقتی میگه بهار، منظورش بهار دیگریه، همون بهاری که باز مولوی میگفت که باش تا بینی بهار دیگری. مولوی وقتی که بهار میشد همه لباس نو میپوشیدند و خوش و خرم بودند، میگفت باش تا بینی بهار دیگری.
بهار دیگری هم میاد
از بهار باستان رنگین تری.
چه خوب،
یک بهاری در راهه که اگر اون بیاد اون وقت ببینه که چقدر تماشایی عالم. اونم همون کسیست که در سلامی که بهش داده میشه گفته میشه السلام علیک یا ربیع الانام. منظور اینا از بهار اون بهار نازنین است. حالا حافظم که اینجا میگه نفس باد سبا، منظورش اینه که وقتی اون نازنین بیاد مثل باد سبا میمونه. چطور این باد سبا عطر و بوی گل سرخ و یاس رو منتشر میکنه، همه جا عطرآگین میکنه، بوهای متعفن رو دور میکنه از مشام بشریت. اونم وقتی که بیاد همینطوره دیگه، عطر انسانیت، عطر آدمیت، عطر خیرخواهی در عالم منتشر میکنه.
و واقعا یحیی الارض بعد موتها.
تفسیر بهار هم ندید، کاری که بهار میکنه همین کار میکنه. رضا میگه عالم، میگه اصلا عالم جوان میشه، عالم پیر، یه عالم مثل آدم پیر میمونه، خسته، نزار، ناتوان، پرتود. میگه اصلا عالم زنده، این بهار که میاد درخت ها زنده میشه، گل و گیاهان زنده میشه. اون باد سبا بیاد عالم رو زنده میکنه، عالم رو جوان میکنه. ببین رد پا برای خودش گذاشته که من وقتی میگم باد سبا از این باد سبا نیست، چون این باد سبا که عالم رو جوان نمیکنه، یه چارت گلوگی ها رو ترابط میبخش و اون عالم رو تر و تازه و جوان و سرزنده میکنه. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. درخت ارغوان درختی هست که گلهای سرخ رنگی داره. حالا حافظ اون سرخی رو تعبیر به عقیق میکنه، چون عقیق هم سرخ. گلهای سرخش هم مثل انگشتان هست، مثل یه ظرف کوچولو میمانه، سر تا پا گله. گل سمن یا یاسمن هم به گلهای خیلی سپیدی هست. خب تو باغ بالاخره گل ارغوان هست، گل یاسمن هست. این باد بهاری که میاد این شاخه های ارغوان خم میشن، گل های سرخ ارغوان میریزه روی اون بوته یاسمن،
گل برگاش در
رو برگاش. حافظ این صحنه رو خیلی زیبا تشبیه میکنه به یک کسی که ساقی باشه، جام های شراب سرخ در دست داشته باشه و به دیگران بده. ارغوان رو، اون درخت ارغوان رو تشبیه ساقی میکنه، اون گل های سرخش رو تشبیه به جام میکنه و اون یاسمن هم به یک میخواره. ارغوان جام حقیقی
به سمن خواهد داد.
در حقیقت داره جام خودش رو معنا میکنه، میگه زود قضاوت نکن. من وقتی میگم جام، منظورم جام آبنگور نیست، بلا درخت ارغوان که جام شراب نداره که. ارغوان جام عتیقی به ثمن خواهد داد. من وقتی جام رو به ارغوان نسبت میدم، تو دیگه نباید نسبت میخوارگی رو به من بدی، نباید من رو متهم بکنی. من که رد پا گذاشتم، من که قرینه گذاشتم در کلام خودم. زبان شما با زبان ما فرق میکنه. یه چیزی ممکنه در زبان شما منفی باشه اما در زبان ما مثبت باشه.
اینجا پر از کنایه و تشبیه و اشاره است.
ببین بعضی کلمات هست که توی زبان ما منفیه، مثل مکر. مکر یعنی چی؟ نیرنگ، فریب. ولی همین مکر رو شما در قرآن خدا نسبت میده، خدا به خودش نسبت میده. و مکر و مکر الله و میگه والله خیر الماکرین. یک کسی گفته بود تو این شبکه های ماهواره‌ای، گفت اینا همشون مسلمان ها مکارن، اصلا خداشون هم مکاره.
خیر
الماکرین در حالی که مکر در زبان قرآن یعنی نقشه، یعنی طرح. و مکرو، اینا نقشه کشیدن، طراحی کرد. و مکر الله، خدا هم نقشه میکشه، طراحی میکنه، ولی این وسط طرحی میگیره، نقشه کی میگیره؟ کی در نقشه کشیدن زیبا نقشه میکشه؟ والله خیر الماکرین. از این مکر در زبان ما یه معنای کاملا منفی، در کلام خدا کاملا مثبت پیدا. زبان اولیاء خدا همینطوره، یه چیزی در زبان ما منفیه، تو زبان اونا مثبته. جام تا میگن ما میگیم آبنگور منظورش منفیه، ولی حافظ وقتی میگه جام منظورش همینه که شما داریم میشنوید. چرا حالا به این گل سرخ میگه جام؟ چون میگه جام شراب مگه چیکار میکنه؟ خودمو مست میکنه، از خودش بیخود میکنه. واقعا اگه تو تأمل بکنی روی این گل سرخ مست نمیشی بابا. یک گل سرخ از دل یه چوب دار آمده. گفت حریفان زمول و من تأمل مستم. اگه تأمل کنی واقعا مست میشی. پس این جامه، هر دون از این گلها میتونه برای یک مدتی تو رو مست و سرمست بکنه، از خود بی خود بکنه. ارغوان جام عقیقی به ثمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواست. گل نرگس رو دیدید دیگه، یه حلقه زرد هم داره. بله. اون حلقه زردش رو میگن چشم نرگس، شبیه چشم.
بله.
خب توی باغ نرگس هست، شقایق هم هست. میگه بهار که میاد این گلهای نرگس تماشا میکنن این جمال و زیبایی
شقایق،
گلهای شقایق. ولی از کردیم حافظ شاعر عارفه، چی میخواد بگه؟ وقتی میگه ارغوان منظورش ارغوان نیست، وقتی میگه شقایق منظورش شقایق نیست. ارغوان نماد معشوقه، چون گل ارغوان وقتی از دور نگاهش میکنه سر تا پا سرخه دیگه.
بله. بدون برگ حتی
روی سرخ. بله. معشوق هم همینطوره دیگه، سرخ روز، یه رنگ و لعابی داره، یه رنگ و روی داره. سمن رنگ سفیده دیگه، اون رنگ پریدگی نماد عاشقه دیگه. میگه وقتی اون حضرت ارغوان ظهور میکنه به این عشاق خودش، عاشقان خودش، جام شراب معرفت میده. هم که امیرالمومنین تو نهج البلاغه داده، یه امام زمان که بیاد صبح شب به مردم جام شراب میده، اینا رو مست میکنه. ارغوان جام حقیقی به ثمن خواهد داد، چشم نرگس، چشمان زاده نرگس به شقایق. شقایق نماد انسانهای داغدار و دردمنده. گفت ما آن شقایقیم که با داغ زنده. شقایق در ادبیات نماد انسان‌های داغدار و دردمند. میگه وقتی اون بیاد به این انسان‌های شقایق‌وار، انسان‌های دردمند، انسان‌های داغدار التفات میکنه، توجه میکنه، عنایت میکنه، مورد نوازش و تفقد قرار میده. این شما و اینم روایت هم همینو دارن میگن که وقتی اون نازنین بیاد فقر، گرسنگی، برهنگی دامن برمیچینه. الان 80% ثروت جهان دست 20% 20% ثروت جهان دست 80%. یعنی شما 100 تا سیب داشته باشی 80 تاش دست 20 نفره، 20 تاش دست 80 نفره. اون وقتی بیاد این بساط رو برمیچینه. الان شما درآمدها رو نگاه کنم، تلویزیون آدم گاهی تو خبر میشنه و چقدر متاسف میشه، مثلا فلان سازمان به کارمند خودش مثلا 10 میلیون حقوق، 100 میلیون پاداش. چند روز پیش خانواده زنگ زدن کمک میخواستن، بهشون گفتیم تا فردا بونیم حالا به اندازه غذای امشب ما بنید. ببین تفاوت ها رو شما در جامعه اسلامی تماشا بکن،
خیلی بده.
وقتی اون میاد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، اون روزی که به اینها توجه میکنه، التفات میکنه و عنایت میکنه. الان علم، آگاهی محصوره، منحصره برای طیف خاصی. خیلی داریم خاطر فقر، خاطر فلاکت نمیتونن بچه هاشون حتی مدارس دولتی بفرستن.
بله متوجهم.
از اون بر کسانی هستیم که سالانه میلیون ها خرج فرزندانشون میکنن،
خرج تفریحاتشون رو خرج غیر ضروری.
اینقدر فاصله، اینقدر بالا و پایین. در روایت داریم که وقتی اون نازنین ظهور میکنه، علم، آگاهی، دانایی در همه شهرها، در همه خانه ها راه پیدا میکنه.
در واقع اون عصر زمانی است که همه چیز شکوفا میشه به معنای واقعی کلمه و خودشونشون میده.
یا داریم که در اون زمان دیگه زنها مجبور نیستن بین عفت و عزت خودشون یکی رو انتخاب کنن. زنان همچنان که عفیفن عزیزن، همچنان که عزیزن
عفیفن.
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. زین تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعر زنان خواهد. بلبل توی فصل پاییز ساکت دیگه، خموش. ولی همین که پای بهار میرسه، همین که این گلها شکفته میشن، چه چه زنان خودشون رو به گلها میرسنن، روی شانه گلها مینشینن.
از وقتی که زوغ زدن در رو
بلبل نماد انسان‌های عاشق دیگه، انسان‌های عاشق ولی ساکت، الان چیزی ندارن برای گفتن تو این پاییز عالم. زین تطاول که کشید از غم هجران بلبل، این ستم‌هایی که این بلبلان کشیدن از غم فاصله و هجران و اون نازنین، وقتی حضور ظهور میکنه، تا سرا پرده گل، تا خیمه و خرگاه اون نازنین، نعر زنان خواهد شد، چهچه زنان خودشون رو به او خواهند رسوند. گرز مسجد به خرابات شدم، خورده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. خیلی لطیفه. ببینید مسجدی که پشتش خرابات نباشه خراب است.
یعنی چی؟
پیامبر مسجد رو، مسجد ضرار رو دستور داد تخریب کرد، بعدم به همین بسنده نکرد، فرمود زباله هاتون بریزید اونجا، یعنی اونجا رو مزبله کرد. مسجدی که پشتش خرابات نباشه مزبله است. یعنی چی خرابات؟ بیرین شما اصلا برای چی میری مسجد؟ میری نماز بخونید. نماز فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود، امیرالمومنین فرمود، تنزیهن عن الکبر. اصلا تو نماز میخونی که این کبر، تکبر در تو فرو بریزه، خراب بشه.
درست؟ خراب بشه.
شما برای چی میری مسجد؟ موعظه بشنوی دیگه. موعظه برای چی میخوای بشنوی؟ که بری خودتو بسازی. ساختن که بدون خراب کردن نمیشه. قالبی که داری باید دهن بریزی یه قالب تازه و جدیدی برای خودت بسازی. پس مسجد باید پشتش خرابات باشه. خراباتی شدن از خود رهایی است. مسجد باید تو رو از خودت بیرون بیاره.
منمونو بذاریم کنار،
بذاری کنار، منیت تو بذاری کنار، خودخواهی، خودپسندی، خودمحوری ها تو بذاری کنار، تکبر تو بذاری کنار. پس اصلا مسجد باید مقدمه خرابات بشه. چرا امام میفرمود که من از مسجد و از مدرسه بیزار شد؟ برای چی از مسجد بیزار شد؟ از کدوم مسجد بیزار شد؟ از مسجدی که پشتش خرابات نباشه. یعنی این آدم 40 سال میره مسجد، 60 سال اون یکی داره موعظه گوش میده، همون آدمی هست که هست.
یعنی اگه اون معرفت نباشه که خرابت بکنه و سرمستت بکنه،
چه ارزشی داره؟ گرزه. حالا میگه گرزه مسجد خرابات شدم خورده نگه، هی نگو کم پیدایی، چرا مسجد نمیای، کم میای مسجد، خورده مگیر. اگر من از مسجد فاصله گرفتم رفتم سراغ خراباتی شدن، یعنی دارم خودمو میسازم، دارم روی خودم کار میکنم. دلیلش میدونی چیه؟ چون مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. ماشاءالله میره مسجد، آقا میره بالا منبر یک ساعت حرف میزن. حالا بعضی مناسبات جالبه، از 8 صبح منبری میره بالا منبر، این میاد پایین اون میره بالا، این میاد پایین اون میره، و یه ادم اصلا مقیدن از 8 صبح تا 12 میاد میشه، و از دم دب که میاد بیرون بد اخلاق تر از دیروز، بد اونق تر از دیروز.
این تأثیری که باید داشته باشه
مجلس بکنه. چه ارزشی داره؟ گرزه. حالا میگه گرزه مسجد خرابات شدم خورده نگیر، هی نگو کم پیدایی، چرا مسجد نمیای، کم میای مسجد، خورده مگیر. اگر من از مسجد فاصله گرفتم رفتم سراغ خراباتی شدن، یعنی دارم خودمو میسازم، دارم روی خودم کار میکنم. دلیلش میدونی چیه؟ چون مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. ماشاءالله میره مسجد، آقا میره بالا منبر یک ساعت حرف میزنه. حالا بعضی مناسبات جالبه، از 8 صبح منبری میره بالا منبر، این میاد پایین اون میره بالا، این میاد پایین اون میره بالا، و یه ادم اصلا مقیدن از 8 صبح تا 12 میان میشه، و از دم دب که میاد بیرون بد اخلاق تر از دیروز، بد اونق تر از دیروز.
این تأثیری که باید داشته باشه
مجلس وعظ دراز است، زمان خواه. مگه ما چقدر زمان داریم؟ میگه ما چقدر فرصت داریم؟ بابا دو تا کلمه شنیدی بلندش کن، دو تا کلمه رو به کار ببن. این بناها نگاه بکن، آجر که داره تو صف به کار میبره، تا اون یکی رو خوب به کار نبنده آجر بعدی رو نمیگیره، چون دست و پا گیرشه دیگه، همون هم نمیتونه جا بزن. یا آجر میدی محکم میکوبه
بعدی رو
خوب گرفت، میگه بعدی ولی ما نهی میگیم بده بالا بده بالا، هی پا رو خود سنگین میکنیم، یه دونه هم نمیزنیم، بعد با همه آجورا فرو میریم.
یعنی موعظه باید کوتاه باشه، کلام باید مختصر باشه،
هم کوتاه باشه همون کوتاه به کار بسته بشه
عمل بکنی.
شما نهج البلاغه رو ببینید، خطبه های امیرالمومنین دیگه، سخنرانی اندازه بگیرید زمان چقدر بشه. حالا درسته بخشی از خطبه است، ولی کل خطبه رو شما برو ببین، این چقدر سر تا پای مثلا این خطبه خواهد بود. گرد مسجد خرابات شدم خورده نگیر، مجلس بحث دراز است زمان خواهد شد. ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را چه زمان خواهد شد. ببینید بادبادک رو دیدید دیگه، یه کاغذ روزنامه درسته بر میدارن میچیننش، دیگه تکش میکنن، حلقه حلقش میکنن، وقتی خرابش کردن تازه آباد میشه، میشه بادبادک. وقتی بادبادک شد با یه نخ میره بالا، چه رقصی هم میکنه، چه عشرتی هم داره. حافظ میگه ببین ما مؤمنی هستیم، تا خراب نشیم ساخته نمیشیم، تا ساخته نشیم بالا نمیریم، تا بالا نریم به عشرتی نمیرسیم. پس امروز روز عشرته، یعنی روز ساخته شدن و بالا رفتن و اوج گرفتنه. کار امروز هم به فردا نینداز، شاید فردایی نباشه، اونقدر بودن فردا کردن به فردایی نرسن. یه کلیپی میدیدم چند روز پیش، مجری در مشهد در حال اجرا،
بله دیدم متاسفانه،
درجا افتاد، یعنی همون درجا افتاد، گفت افتاد مرد یا مرد افتاد. اینقدر فرصت ها کمه. ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را چه زمان خواهد. این بقایی که الان نقده و مایه است و سرمایه است، کی ضامن میشه که فردایی هم باشه،
به فردایی در اختیار تو باشه
و شما به فردایی خواهی رسید. و شگرد شیطان هم همین، همش میگه فردا فردا، از تصریف کل شیطان دیگه همش که فردا درست میشه. ماه شعبان من هست دست قده، کین خورشید از نظر تا شب عیده و مسان خواهد شد. این خدا از خون انسان میسازه، این هنره، این اعجازه. ما دنبال معجزه میگردیم، تک تک آدم ها معجزه. خدا از گل گل میسازه، این معجزه است، این هنره. دنبال معجزه میگن، هر گلی هر گیاهی یه معجزه است. هنر حافظ هم یک هنر الهیه، یعنی از چیزهای ضعیف، سخیف، نازل، ناچیز، ببین چه معانی بالا، بلند و متعالی بیرون میکشه. خب اون وقتا بالاخره مردم یه اعتقاداتی داشتن، ماه رمضان که میشد تمام میخانه ها، میکده ها بسته میشد، میخاره ها دست از میخارگی به حرمت ماه رمضان برمیداشتن. به هم دیگه هم میگفتن بابا تو ماه شعبان هرچی میخوای سر بکش، چهار و دیگه ماه
رمضان از راه
میده. حافظ این حرفا رو شنیده دیگه، ولی ببین از دل این حرف چی در میاره. میگه ماه شعبان من هسته هست فده کین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. فرق ما با اولیای خدا خیلیه، یکیش هم در ساله. سال ما از فروردین شروع میشه، اسفند ما تمام میشه. سال اولیای خدا از رمضان شروع میشه
تا رمضان
شعبان تمام.
شعبان
پایان سالش. ماه رمضان به کسی چیزی نمیدن، خدا توی ماه رمضان به کسی چیزی نمیده، بلکه از همه چیزی میخواد. روزه بگیر، از این لحظه تا اون لحظه سفر نری، اگه سفر رفتی روزه نگیری، اگه بیماری روزه نگیری، همش دستوره. امر نهی، امر نهی، به شما چیزی نمیدن، از شما چیزی میخواد. تا شب عید فطر، شب عید فطر شب پاداش،
شب جایزه.
از شب عید فطر پاداش شما شروع میشه تا پایان ماه شعبان. اوجش ماه شعبانه. ماه شعبان ماه عظیمیه، اصلا ماه شفاعت پیامبر اسلامه. ماهیست که انسان خیلی میتونه توشه و نصیب برداره. اینه که حافظ میگه ماه شعبان من هسته است. ماه شعبان آخرین فرصت ها دیگه، آخر سال دیگه.
ماه شعبان دست کم نگی،
دست کم نگی. ماه رمضان دیگه ما رو سال دیگه است. هر کاری میتونی بکنی توی ماه شعبان بکنی.
این به آخر سال
من هسته است. قدر این ظرف باده و معرفت و محبت الهی و شفاعت نبوی رو از دست نده. کین خورشیدی مثل خورشید میمونه، اینه که شب تو رو روز میکنه، اینه که تو رو نورانی میکنه، اینه که به تو گرما و حرارت و انرژی میبخشه. ماه شعبان من از دست قدر، کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان
خواهد،
که تو ماه رمضان خبری نیست، به شما چیزی نخواهم داد. گل عزیز است، غنیمت شماریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهش. گل یه فصل محدودی داره، یه ایام خاصی داره. تو همون ایام هم اگه میخوای گلاب بگیری باید بگیری، اگه میخوای عطر بگیری باید بگیری، دیگه بعدش به درد نمیخوره. میگه این ماه شعبان مثل گل میمونه، عمرش کوتاه، مثل گل که امروز میاد فردا میره. این هم همینطور، چهار دیگه تمام میشه. گل عزیز است، غنیمت، یعنی هر عطر و بویی میخوای ازش بگیری بگیر،
الان وقتشه،
الان وقتش. گل عزیز است، غنیمت شماریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است، غزل خوان و سرود، چند بویی که چون این رفت و چنان خواهد. مطربی مردم شاد میکنی خیلی خوبه، ولی چرن نگو، همش نگو کی آمد کی رفت، اشعار عاشقانه کوچه بازاری نخون. مطربا مجلس انس است، غزل خوان، یه غزلی بخون که درونش معرفتی باشه، یه سروده‌ای بخون که درش حکمتی باشه. چند گویی که چون این رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نه به وداعش که روان خواهش. ببین دوباره برگشت به همون باد سبا. اصلا ما آمدیم توی عالم برای چی؟ به یمن اهل بیت آمدیم، به توفیل اینها آمدیم. حافظ از بحر تو آمد ای نسیم سبا، ای باد بهاری، ای ربیع الانام. حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم
وجود
قدمی نه به فدا دیگه دارم میرم، روزگار عمرم داره پایان میپذیره، لاغر این لحظات آخر یه تو که پاس سراغ ما بیا، قدمی نه به وداعش که روان خواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان خوبمون. اگر پایان سال اهل معرفت، ایام ماه شعبان المعظم، ماه نبی مکرم اسلامی، روزها روزهای پایانی ماه شعبان، ان شاءالله از این فرصت باقی مانده استفاده بکنیم و ان شاءالله اون توشه ای رو که باید برای درک ایام ماه مبارک رمضان و شبهای قدر تدارک ببینیم رو در این روزها و شبها ان شاءالله تدارک ببینیم. ما رو هم دعا بکنیم، ما هم دعاگوی شما هستیم ان شاءالله. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز طبق قرار هر روز سمت خدایی ها صفحه 230 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 72 تا 81 سوره مبارکه هود. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به این آیات نورانی باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على.
خیلی ارادت داریم، خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم برای دیدن و شنیدن نکته های برنامه سمت خدا هم میتونید به سایت ما سر بزنید، فایل های صوتی و متنی ما اونجا هست و همینطور مختصر ترش رو میتونید در فضای مجازی ما رو دنبال بکنید. سمت خدا سه منتظر شما اونجا هم هستیم، به دوستانتون هم معرفی بکنید که انشالله از این دریای ناب معارف اهل بیت علیهم السلام دوستان عزیزمون همشون بهره مند بشن انشالله. اشاره قرآنی حاضر انجام بفرمایید، انشالله وارد فضای نورانی زیارت جامع کبیر بشه.
شما گل آپارتمانی رو بیاد توی باغچه،
بله
میخوشه،
بله
گلی هم که توی باغچه هست بره توی آپارتمان
اونجا خوش میشه،
میخوشه. این یعنی گل و گیاه تابع شرایط. انسان اگرچه در نگاه قرآن کریم گل سرسبد آفرینشه، ولی با گل خیلی فرق. یک فرقش هم این که انسان تابع شرایط نیست، بلکه میتواند فائق بر شرایط باشه. نمونش همین آیه که امروز داشتیم، همسر لوط رو مثال میزن، میگه انه مصیبها ما اصابها، همون بلایی که بر سر قوم لوط رفت بر او هم رفت. این انسان شناسی قرآن دیگه، میگه ببین زن لوط شرایط 100% مثبت، دیدی تابع شرایط نبود 100% منفی شد. عکسش هم در جای دیگه همسر فرعون مثال میزن. این یعنی ما انسان رو به گونه‌ای ساختیم که تابع شرایط میتونه نباشه، میتونه کاملا بر خلاف شرایط حرکت کنه، چه در حوزه مثبتش در زمینه منفیش.
یعنی میتونه تمام اون تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنه و خودش بتونه شرایط رو مدیریت بکنه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. بریم وارد فضای نورانی زیارت جامع بشیم. به کدوم فراز میرسیم دوست جرنگ و
فعظمتم جنابه؟
خیلی خوب،
ببینید جنگل خیلی زیباست، خیلی تماشاییه، خیلی شکوهمنده، خیلی رویاییه، به شرط اینکه پای مه در میون نباشه. اگر مه بود و مهالود بود دیگه شما
در زیبایی شکو کاملا مهد میشه،
تمام. گناه نقش مه داره، این وقتی پا گذاشت به زندگی انسان دیگه انسان عظمت و شکوه حق رو احساس نمیکنه، ادراک نمیکنه، یا بلکه بدتر وصف دود رو داره. شما برابر کوه دماوند چند تا هیمه تر مرطوب آتش کن، دود میکنه، دود که کرد دیگه شما دماوند رو نمی، یعنی دود جلوی دید میگیره. گناه دوده، وقتی که آمد دید انسان رو میگیره. هزار روز عاشوراست کنار امام حسین اما نمی، دیگران قرنها فاصله دارن میبینن چون به اون دود مبتلا نیستن. این یعنی انسان به هر اندازه پاک باشه عظمت حق رو احساس میکن. لذا این نکته ظریف رو با یک ظرافتی در زیارت جامعه یاد کرد. ابتدا در وصف اهل بیت فرمود که طهرکم من الدنس، خداوند شما رو پاک کرد از آلودگی ها. بعد میگه فا عظمتم، فا بهش میگن فای تفریف، فای نتیجه، یعنی نتیجه این طهارت این شد که شما عظمت حق رو درک و دریافت کردید. فا عظمتم اونم جلاله، یعنی یه بوته گل، گل داره خارم داره، به گلش نزدیک شو از خارش فاصله بگیر.
بله،
صفات الهی هم وصف گل و خار رو داره. بعضی صفات گلن، باید بهش نزدیک بشی، رحمانیت، رحیمیت، غفاریت، ستاریت. بعضی صفات وصف خار رو دارن، باید فاصله بگیر،
نباید نزدیک بشی،
منتقمه، یه کاری نکن که دست به انتقام بشه، معذبه. قرآن میگه لا یعذبه، لا یعذب عذابه احد، هیچ معذبی به پای خدا نمیرسه،
اگه بخواد
عذاب کننده به پای او نخواهد رسید. خودش فرمود این عذابی لشدید، عذاب من جدی جدی شدیده، استخوان سوزه. خب اینا بس خار رو داره. به اون صفاتی که وصف گل داره میگن صفات جمال، به این صفات میگن صفات جلال. فرق ما با اهل بیت اینه که ما صفات جمال الهی رو میبینیم، همش میگیم خدا کریمه، خدا غفاره، خدا رحیمه، بعد هر کار دلمون خواست میکنیم، خدا ارحم الراحمه. غافل از این که بابا کریم هست، اما با کریمان، رحیم هست با رحیمان، ستار هست با مردم ستار.
نه اینکه هر کار دلمون خواست بکنیم بعدم اینقدر امید جدی داشته باشیم،
معنا نداره. ستاریتش در مقابل انسانهای ستاره. اگه عیبی دیدی پوشندی، اونم عیبی دید میپوشند. ستار شو، ستار شو، خوگیر از علم خدا. اونها ما صفات جمالش رو میبینیم، اهل بیت صفات جلالش رو میبینیم. جمال سوزنده است اما جلال سازنده است. جلال انسان رو مراقب میکنه، مواظب میکنه. لذا میگه فعظمتم جلاله، شما اون جلال حق، جلالت حق، صفات جلالیه حق رو بزرگ یافتید. یعنی تمام نگاه و توجه شما به صفات جلال او
که از توش لای کمر در میاد، عدیه شحیفه در میاد،
اون تعبیرات ظلمت و نفسی در میاد، به تعبیر شما دعای ابو حمزه
بیرمیاد. خیلی خوب حاجای رنجبر، خیلی ممنون و متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فردا انشاءالله اگر عمری باقی بود، اگر توفیق داشتیم، انشاءالله به حضور حضرت فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید، مهمون خونه های شما خواهیم شد. بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم. حاجی رجبت دعا بکنن و همه آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله خدا توفیق بده که این قدح ما شعبان ما هم از دست نهیم به تعبیر حافظ.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. روز شماری میکنیم برای رسیدن به ماه مبارک رمضان، برای رسیدن به شبهای قدر، برای گفتن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، برای گفتن فرازهای دعای جوشن کبیر. کمتر از یک ماه تا اولین شب قدر، تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجی.